با اعلام ساعت 18 توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. 25 کشور جهان در بیانیه مشترک خواستار پایان جنگ در غزه شدند. اتحادیه اروپا حسین شمخانی و شرکت‌های او را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. و ایران از برگزاری نشست سه‌جانبه‌ای با روسیه و چین با موضوع فعال شدن مکانیزم ماشه خبر داد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. وزرای خارجه 25 کشور از جمله بریتانیا، فرانسه و شماری از کشورهای اروپایی روز دوشنبه با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند که جنگ در غزه باید بلافاصله پایان یابد و اسرائیل باید به قوانین بین‌المللی پایبند باشد. وزرای امور خارجه کشورهایی چون استرالیا، کانادا و ژاپن گفتند که رنج غیر نظامیان در غزه به سطوح جدیدی رسیده است. بیانیه این کشورها ممانعت از ورود کمک‌ها و کشتار غیر نظامیان را از جمله کودکان که در پی برآورده کردن ابتدایی ترین نیازهای خود به آب و غذا هستند محکوم کردند. 25 کشور جهان در بیانیه مشترک خود آوردند خودداری دولت اسرائیل از ارائه کمک‌های بشردوستانه ضروری به جمعیت غیر نظامی غیر قابل قبول است. اسرائیل باید به تعهدات خود تحت قوانین بشردوستانه بین‌المللی پایبند باشد. امضا کنندگان این بیانیه شامل وزیران خارجه حدود 20 کشور اروپایی و همچنین کانادا، استرالیا و نیوزیلند و کمیسر اتحادیه اروپا در امور برابری، آمادگی و مدیریت بحران بودند. حوادث مرگبار ناشی از کشته شدن فلسطینی‌های منتظر مواد غذایی بر اثر تیراندازی منتسب به نیروهای ارتش اسرائیل در نوار غزه در حال تکرار است. بنابر گزارش‌ها شمار افرادی که دیروز و امروز در این حوادث جان خود را از دست دادند به نزدیک 100 نفر رسید. این در حالی است که بحران گرسنگی در نوار غزه بیش از پیش تشدید شده و شمار افرادی که در اثر گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند هم رو به افزایش است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
وزارت بهداشت فلسطینی در نوار غزه اعلام کرد که امروز دوشنبه 3 تیر دست کم 5 نفر از فلسطینی‌هایی که در انتظار دریافت غذا در محور نتساریم در مرکز غزه بودند به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. این حادثه یک روز پس از آن گزارش می‌شود که دست کم 92 فلسطینی گرسنه که در انتظار دریافت غذا از مراکز توزیع کمک‌ها بودند به ضرب گلوله کشته شدند. حوادثی که منابع بیمارستانی و رسانه‌ای نیروهای ارتش اسرائیل را عامل آن دانستند. رویترز می‌گوید که یک شنبه 29 تیر مرگبارترین روز برای فلسطینی‌های گرسنه‌ای بود که در پی به دست آوردن غذا از مراکز امدادی بودند. برنامه جهانی غذا نهاد وابسته به سازمان ملل اعلام کرد که روز یکشنبه در شمال نوار غزه غیر نظامیانی که به کامیون‌های حامل کمک‌های این نهاد نزدیک می‌شدند از سوی تانک‌ها و تک‌تیراندازهای اسرائیلی هدف قرار گرفتند. حادثه ای که دست کم 79 کشته بر جای گذاشت. ارتش اسرائیل مدعی است که روز یکشنبه سربازانش برای رفع فوری تهدیدی که با آن مواجه بودند تیرهای هشدار شلیک کردند و تعداد تلفات گزارش شده با بررسی‌های اولیه همخوانی ندارد. در یک حادثه دیگر فلسطینی‌هایی که برای دریافت غذا از یکی از مراکز وابسته به بنیاد بشردوستانه غزه نهاد تحت حمایت آمریکا و اسرائیل تجمع کرده بودند هدف تیراندازی قرار گرفتند. حادثه‌ای که جان دست کم 13 نفر را گرفت. در روزهای پیش از آن نیز ده‌ها فلسطینی در نزدیکی مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به بنیاد بشردوستانه غزه در اثر تیراندازی منتسب به نیروهای ارتش اسرائیل یا در اثر ازدحام جمعیت جان خود را از دست دادند. این حوادث در حالی روی می‌دهد که آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد می‌گوید ساکنان نوار غزه وارد پنجمین و سخت‌ترین مرحله از شاخص گرسنگی شدند. بر پای این گزارش‌ها روز یکشنبه 19 فلسطینی ساکن غزه در اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند. شمار کودکانی نیز که در روزهای اخیر در اثر گرسنگی جان باختند به 72 تن رسید.
گزارش همکارم ایلیا جزایری را میشنیدید. پاپ لئون 14 رهبر کاتولیکای جهان روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی مخالفت خود را با هر گونه کوچ اجباری فلسطینیان از غزه ابراز داشت. بر اساس بیانیه واتیکان این گفتگو 3 پس از آن انجام شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماسی با پاپ از حمله به کلیسای خانواده مقدس در غزه ابراز تأسف کرده بود. اسرائیل اعلام کرده است که این حمله که به کشته شدن 3 و زخمی شدن کشیش کلیسا منجر شد یک اشتباه بوده است. موضع‌گیری پاپ در حالی است که اسرائیل از ساکنان غزه خواسته است به مناطق بشردوستانه ویژه منتقل شده یا داوطلبانه این منطقه را ترک کنند، طرحی که با مخالفت قاطع تمام گروه‌های فلسطینی و کشورهای عربی همسایه روبرو شده است. بررسی بسته تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین نشان می‌دهد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، همراه چندین شرکت وابسته به او در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار گرفتند. شبکه خبری بلومبرگ با اعلام این خبر گزارش داده است که حسین شمخانی و شرکت‌های مرتبط با او نقشی کلیدی در تجارت نفتی روسیه ایفا می‌کردند و بخشی از ناوگان سایه این کشور در دور زدن تحریم‌ها بودند. ناوگان سایه به شبکه‌ای از کشتی‌ها و شرکت‌هایی گفته می‌شود که به شکل پوششی امکان صادرات نفت قاچاق را فراهم می‌کنند. شرکت‌های متعلق به حسین شمخانی که در دبی فعالیت می‌کنند از جمله شرکت‌هایی با نام‌های آدمیرال و میلاووس نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. خبرگزاری بلومبرگ سال گذشته بر اساس تحقیقاتی از تبدیل شدن حسین شمخانی به یک مهره اصلی در صادرات نفت روسیه و ایران به صورت قاچاق خبر داده بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی از برگزاری نشست 3 با حضور نمایندگان روسیه، چین و ایران در تهران با موضوع مذاکرات هسته‌ای و فعال شدن سازوکار ماشه خبر داد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه گفت این نشست روز 3 در سطح مدیران کل وزارت خارجه برگزار خواهد شد.
که همین فردا فکر میکنم یک جلسه 3 ما با روسیه و چین خواهیم داشت در تهران در سطح مدیران کل برای بحث در مورد موضوع هسته‌ای که قاعدتاً بحث پسگشت هم یکی از موضوعات مطرح خواهد بود.
برگزاری این نشست در آستانه دیدار روز جمعه معاونان وزارت خارجه ایران با نمایندگان 3 اروپایی اعلام می شود. ایران در مورد فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی کشورهای اروپایی هشدار داده است. در همین حال شبکه تلویزیونی کان اسرائیل گزارش داده است که دولت این کشور از بریتانیا، فرانسه و آلمان خواسته برای اجرای سازوکار ماشه منتظر پایان مذاکرات با تهران نباشند. بر اساس گزارش این شبکه مقام‌های ارشد اسرائیل مذاکره اتحادیه اروپا با ایران را بیفایده و تلاش دیگر تهران برای آنچه وقت کشی خوانده شده می دانند. و فرماندار شهرستان درگز در خراسان رضوی اعلام کرد که 50 از پوشش گیاهی پارک جنگلی تندوره در آتش سوخت. مشتبه بزمارا اواخر شامگاه یکشنبه گفت که آتش در پارک ملی تندوره پس از 5 مهار شده، اما 50 از پوشش گیاهی این منطقه خاکستر شد. او علت آتش سوزی را سهل‌انگاری گردشگران یا خودروهای عبوری عنوان کرده و گفت به دلیل اینکه حدود 3 است بارشی در منطقه نبوده، پوشش گیاهی این پارک ملی کاملا خشک و قابل اشتعال است. با این خبر میرسیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 19 خواهد بود.